أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در شرایع در باب احکام نکاح فرمودن که سه مقصد است. مقصد اول درباره عیوب بود که گذشت، مقصد دوم درباره احکام عیوب، به مقصد سوم درباره تدلیس. قبل از ورود در تدلیس چند فرعی رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه ذکر کردن که توجه اونها سودمنده. یکی این که این جریان رجوع به محکمه و ثبوت انن به اقرار، بینه بر اقرار، یمین مردوده و نکول الاحتمالین، این امور چهارگانه اختصاصی به انن ندارد. اونچه که مخصوص انن است همون تنصیف مهر با فسخ است که در حکم طلاق هست. چون اگر طلاق قبل از آمیزش باشد مهر تنصیف می شود، و اگر فسخ قبل از آمیزش باشد مهر تنصیف نمی شود در اون عیوب دیگر. در خصوص انن مهر تنصیف می شود به استثنای تنصیف مهر با فسخ قبل از آمیزش. بقیه احکامی که درباره انن گفته شد که اگر اختلاف شدن به محکمه مراجعه میکنن و اگر محکمه خواست عیب را ثابت کند به یکی از سه امر مسلم و به امر چهارم مردد، اینجا هم همینطور است. برای اینکه ثابت بشود انن هست یا نه، اقرار خود انین یک دل شاهد را، بینه بر اقرار انین دو را، حلف یمین مردوده راه سوم. یمین مردوده اینه که اگر چونچه او که منکر علن هست باید سوگند یاد کند، حالا حاضر نیست سوگند یاد کند، این یمین را بر میگردونن به مدعی، میگن تو که حالا شاهد نداری، یعنی بیان بر اقرار نداری، سوگند یاد کن. اگر مدعی یمین مردوده از طرف منکر را ایراد کرد، این حلف یمین مردوده مدعی به منزله بینه اوست، این میشه راه سوم. و اگر به نکول منکر حکم بشود که از فرمایشات محقق در بعض از بخشا برمیاد، این میشه راه چهارم. میگن نکول منکر از یمین به منزله اقرار اوست، چون منکر باید سوگند یاد کند. اگر تهاشی دارد از سوگند، این نکول او معلوم می شود که مسئله بر او ثابت شده است. خب این عناوین چهارگانه که باعث ثبوت انن هست در عیوب دیگر هم هست. اینا چون تو محکمه قضاست اختصاصی با به انن ندارد. اونی که مخصوص انن است تنصیف مهر قبل از با فسخ قبل از آمیزش است، که تو نصوص هم داشت مخصوص اینه، تو کلمات اصحاب هم داشت مخصوص اینه، در سایر عیوب ثابت نمی شود. این مسئله اولا از مسائلی که ایشون مطرح کردن. مسئله بعدی آن است که گاهی عیب نه تنها مشترک هست، گاهی عیب مخصوص هم هست، ولی هر دو مبتلان. بعضی عیوب بود که مخصوص مرد بود، بعضی عیوب بود که مخصوص زن بود، بعضی عیوب بود مشترک. در دو صورت این حالت عیب مشترک هست، و این است که هر دو مبتلا به این عیب مشترک باشن، این یک فرض. یکی این که مرد مبتلا باشد به عیب مخصوص خود، زن مبتلا باشد به مخصوص عیب مخصوص خود. این دو فرض در هر دو فرض هر دو خیار فصل دارند، چه هر دو مبتلا باشند به عیب مشترک نظیر برس جزام جنون و امثال ذلک، هر دو خیار دارند. میمونه یک نکته که اون رو بعد الان باید اشاره بشه، یا نه هر دو مبتلا به عیب مشترک نیستند، مرد عیب خاص خود را دارد، زن عیب خاص خود را دارد، هر دو خیار دارند. پس در هر دو فرض خیار دارند، منتها اگر دلیل خیار لا ضرر بود، اینجا ضرری در کار نیست، و اگر چون ضرر مشترک است، و اگر نص خاص بود کما هو الحق، هر دو خیار دارند. اگر ما بخواهیم به لا ضرر تمسک کنیم، همون مقداری که مرد از عیب زن متضرر است، زن هم از عیب مرد متضرر است، هر دو هست دیگه، هر دو. حالا اثباتش راه دیگه داره، اثباتش به همون فرع اول دیگه، اثباتش اگر چون که یکی ادعا دارد یکی انکار دارد، به عهد امور اربعه هست، یا اقرار است، یا بیان بر اقرار است، یا حلف یمین مردود است، یا نکول علی قولن. به این عناوین چهارگانه محکمه میتواند نظر بدهد. حالا بعد از ثبوت عیب، اگر عیب مشترک بود و هر دو مبتلا به این عیب مشترک بودند، هر دو خیار دارند. اگر عیب مختص بود، مرد مبتلا به عیب خاص خود بود، زن مبتلا به عیب مخصوص خود بود، باز هر دو خیار دارند. نه، اگر دلیل خیار لا ضرر بود، اینجا مشکل است، چون ضرر مشترکه. مطلب بعدی آن است که فرع بعدی، اگر چنون که مرد فسخ کرد، طلاق داد قبل از آمیزش و محرم تنصیف شد، و بعد از طلاق فهمید این زن به فرون عیب مبتلا است، اینجا دیگه جا برای اینکه پس بکند و هیچ مهری به او ندهد به استثنای انن در کار نیست، چون جا برای فس نیست، چون طلاق دادیه. یعنی اگر زن عیبی داشت یک، مرد از این عیب بی خبر بود دو، بعد یه مدت قبل از آمیزش ناسازگاری پیش آمد سه، مرد زن خود را طلاق داد چهار، در این فرض باید نصف مهر را بپردازد پنج. حالا بعضی که طلاق داد فهمید زن به فلون عیب مبتلاست، الان دیجا برای فصل نیست، تا ما بگیم فصل بکند قبل از آمیزش و هیچ مهری رو مقداری از مهر رو نباید بپردازد، یا اون مقداری که داده باید بگیرد. چرا؟ چون فصل مال زوجیت است، این طلاق اون زوجیت را گسسته است. پس اگر قبل از طلاق بفهمد که این زن این عیب دارد، خب بله میتواند فسخ کند بلا محرم به استثنای انن. اما اگر با طلاق بعد از طلاق فهمید که زن این عیب دارد، اینکه زوجه او نیست. اما در بعضی از موارد، نه در خصوص این مورد، همچنین مطلق داشته باشیم، این نشته را هم ایشون توجه دارند، به اینکه حتی در طلاق رجعی هم این مرد حق فسخ ندارد، چون فسخ فسخ زوجیت است، نظیر نفقه و کسوه و مسکن و عده و امثال ذلک نیست، که چون مطلقه رجعی در حکم زوجه است او احکام را دارد. اما فصل مال زوجیت است، زوجیتی در کار نیست او فصل میکند. اگر چون چه عقدی در کار نباشد، جا برای فسخ عقد نیست. این گونه از امور و اون چه که به همین عناوین اصلی برمیگردد، اینا نکات فقهی مهمی بود که مفید هم هست، و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه قبل از ورودی در مسئله تدلیس اینا را ذکر کرده، یعنی بعد از عبور از مسئله عیب قبل از ورودی در مسئله تدلیس اینا را ذکر کرده. اما حالا مقصد سوم که تدلیس است، این تدلیس که باب تفعیل است از دلس به معنای ظلمت است. دلس یعنی تاریکی. مدلس کاری میکند که طرف در تاریکی تصمیم میگیرد، زیرا نقص موجود را به صراحه نفی میکند، عیب موجود را به صراحه نفی میکند، کمال مفقود را به صراحه ادعا میکند. وقتی یه امر عدمی به ادعای او تثبیت شده باشد، یه امر وجودی به انکار او نفی شده باشد، فضا میشه فضای تاریک. اومد اون طرف در فضای تاریک تصمیم میگیرد، لذا میشه مدلس، یعنی تو تاریکی دارد تصمیم میگیرد، مشکل دارد. از این جهت خیال تدلیس پیش میاد. مطلب دیگر این که بین عیب و تدلیس یه فرق است. قبل از اینکه مسئله عیب و تدلیس فرقشون روشن بشه، فرق عیب و نقص مشخص بشه اولا، تا فرق عیب و تدلیس روشن بشه ثانیا. ما یه عیب داریم و یک نقص. عیب آن است که این کالا در درون خود یه مشکلی دارد، مثل اینکه فرش 12 مزی پوسیده است، سوخته است، این فرش معیب است. ناقص آن است که در درون او هیچ مشکلی نیست، این مشکل بیرونی دارد. این فرش 12 متر است، مساحت اتاق 20 متر است، این فرش برای این اتاق ناقص است، نه معیب. این 100% سالم است، تازه از کارخونه در آمده، این عیبی ندارد، اما نسبت به این اتاق ناقص است. اگر چنونچه بنا شد که کل این اتاق را فرش کنم، این نقص دارد این فرش. اما اگر نه، بنای همچی چیزی شرط نشده بود، یه فرشی را خریدن با ما 12 متر، فرش 12 متر دیگه. خیلی از امور است که ناقص است، یعنی بد نیست، عیب نیست، پوسیده و فرسوده نیست، ولی کافی نیست. اون شیئی که درونش مشکل دارد، پوسیده است، فرسوده است، بشمن عیب. پس مطلب اول فرق بین عیب و نقص است. مطلب دوم آن است که چه فرق است بین عیب و تدلیس. عیب وجود یک پدیده تلخی است در کالا، چه طرف بگوید چه نگوید، چه انکار کند چه اثبات کند، خیار آور است. چه شخص بگوید این پوسیده نیست، چه نگوید، پوسیدگی باعث خیار عیب است. اما تدلیس فقدان کمال است، که اگر چنون که این شخص ادعای اون کمال را نداشته باشد، تدلیسی نیست. این فرشیست گفتن ببینو دارد میخرید. اما حالا فنون خصیصه را دارد یا نه، این شخص فروشنده اگر ادعا نکند که فنون خصیصه را دارد، تدلیسی نیست، خیاری هم نیست، چون عیبی که ندارد، ولی اون کمال زائد را ندارد. اگر ادعا کند که این فرش واجد اون کمال زائد است و نباشد، میشه تدلیس. لذا بین تدلیس و عیب یه فرق جوهری است. تدلیس را در مقصد سوم ذکر کردم و عیب را در مقصد دوم. اگر عیبی باشد که خیار عیب هست و خیار عیب کاری با تدلیس ندارد، و اگر چون چه عیبی در کار نباشد این شخص ادعای کمال زائد کرده است، وقتی فاقد اون کمال بود این میشه تدلیس، این خیال تدلیس دارد. در تدلیس مطالبی را که مرحوم محقق در شرایط کردن این رو اجمالا عبور بکنیم که این مسئله، اینم در مقصد سالس هم 8 مسئله را ذکر کردن، مثل مقصد دوم که 8 مسئله دارد، مقصد سالس هم 8 مسئله دارد. حالا اجمالا این مسئله اولا رو عبور بکنیم تا نکاتی که درباره مسئله اولاست اون وقت روشن بشه. ایشون بعد از این که خطوط کلی تدلیس رو ذکر کردن فرمودن المقصد و سالس فی تدلیس، این رو به فعل برگردوندن، یعنی کسی هست مدلس هست، اما در مسئله عیب سخن از تصحیح و امثال ذلک نیست، سخن در این نیست کسی عیب پوشی کند بگد عیب ندارد، که اگر عیب پوشی نبود مثلا خیار عیب نیست. خود عیب فی نفسه خیار آور است، اما در دلس تا تدلیس نباشد خیاری در کار نیست. لذا عنوان مقصد دوم عیب است، عنوان مقصد سوم دلس نیست، تدلیس است. المقصد الثالث فی تدلیس. بسیار خوب، اما سکوت از کمالی که متوقع است و حتمی باید باشد، نه کمال زائد. این وصف باید داشته باشد. کتمان نقص، کتمان عیب نسبت به اون وصف معتبر که حد نصاب است، بله تدلیسه، چون این امر گفته این حتما حداقل باید داشته باشد دیگر، این کمال را. نسبت به زائد اظهارش لازم است، دعوای کمال زائد. خب فیه مسائل الاولا، اذا تزوج امرأةً على انها حرتون، اگر همسر انتخاب شد به عنوان اینکه آزاد است، فبانت امتن، دید کنیزه، کان له الفسق، برای اینکه این ادعای آزاد بودن کرد بعد معلوم شد کنیزه، او یک کمال است دیگر. کان له الفسق ولو دخل بها، این هم یکی از فرقهای جوهری بین خیار عیب و خیار تدلیس است. در خیار عیب تصرف مسقط رد است، نه مسقط خیار، چون که در بی هم همینطور است، اونجا باید عرش بگیرن. تصرف در بعضی از خیارها مسقط رد است، نه مسقط خیار، اونجا که عرش دارد مسقط رد دست، زل دیگر خیار محفوظه، اما اونجا که عرش ندارد مسقط رد هم نیست، ندیر خیار شرط، خیار تخلف شرط و مانند آن. مگر اینکه بعد از علم به عیب تصرف بکند که کشف از رضا دارد، وگرنه صرف تصرف در خیار و شرط او شرط الخیار هیچ کدامشون مسقط رد نیست. در تدلیس هم همین طور است. لذا می فرمان فرق یک از فروق جوهری خیار عیب و خیار تدلیس این است که در خیار عیب اگر آمیزه شده باشد حق رد ندارد، ولی در خیار تدلیس ولو آمیزه شده باشد هم حق رد دارد. و یسه العقد و کان له الفسق ولو دخل بها. خب اینجا نشان میدهد که اگر یه همچه عقدی رخ داد، یعنی کسی ادعای آزاد بودن کرد بعد معلوم شد کنیز است، از این که فرمودن او خیار تدلیس دارد معلوم شد این عقد صحیح است، چون خیار از احکام عقد صحیح است، عقد باطل که خیار ندارد که. اونها که قائلن به این که این عقد تدلیسی باطل است، جا برای خیار نیست. لذا اول باید بحث بشود که این باعث بطلان عقد است یا نه. مرحوم محقق بفهمد به این که این عقد صحیح است، گرچه برخیا گفتن العقدو باطلون، اگر عقد باطل بود جا برای خیار نیست. تمام اقسام چهاردهگانه خیار فرع بر صحت عقد است. عقدی که این عقد صحیحن با خیار ذوالخیار می شود او را فسخ کرد، اما عقدی که لم ینعقد باطل است، جا برای خیار نیست. که این اقسام چهاردهگانه خیار فرع بر صحت عقد است. در اینجا میگن برخی ها گفتن العقدو باطلون و الاولو ازهر. سر این ادعا که میگن العقدو باطلون برای اینکه بحث نکاح عبید و اما را ما پشت سر نگذاشتیم، یعنی نخوندیم، چون محل ابتلا نبود. در اون جای همچه ادعایی هست که اگر عمه‌ای بدون اذن مولا خود را به همسری کسی در بیاره و عقد بکند، حالا یا به عنوانی که انها حرتون یا نه، همین که بدون اذن در کار میکند نشانه آن است که ادعای حریت دارد. قیل العقد باطل و قیل العقد صحیح و اذن خیار. چون در اونجا ثابت شد که عقد باطل است یا باطل نیست، محقق در اینجا فهمد به این که ول اولو از هر منتها لا حکمش رو اونجا ذکر میکنن، یعنی فهمد که قبلا ما بیان کردیم و دیگه الان بحثش اینجا نمیآید. کما تقدم اینا رو هم اونجا دارن. و قیل العقدو باطلون ول اولو از هر، چون در باب نکاح عبید و اما مسئله مبسوطاً گذشت و اگر لازم بود روایتی که مربوط به بطلان عقد است و در نکاح عبید و اما هست اونم قرائت میشه انشاءالله. خب وقیل العقد باطل و الاول و عرصه، پس عقد صحیح هست. این عقد صحیح خیار عیب دا خیار تدلیس دارد. اگر فسخ کرد ولو بعد از آمیزش، جا برای مهر نیست. ولا مهر لها مع الفسخ لکن قبل الدخول، اگر قبل از آمیزش فسخ کرد هیچ سهمی از مهر ندارد، زیرا بین فسخ و طلاق فرق جوهری است. طلاق قبل از آمیزش نصف مهر دارد، خیار عیب یا خیار تدلیس قبل عیب فسخ قبل آمیزش هیچ ندارد، الا در خصوص انن که استثنا شده است. ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول و لهل مهرو بعد الدخول، اگر چون که بعد از آمیزش فسخ شد باید مهر را به تمامه بپردازد. خب چون این آزاد نیست، عمه است، تصرف در عمه یا به ملک یمین است یا به تحلیل. اینجا نه ملک یمین بود نه تحلیل. برخی ها که میگوین عقد باطل است میگن شبهه زناست، برای اینکه این که آزاد نبود، این عقد بدون اذن بود. اونا که میگن نه این زنا نیست، میگن این به منزله عقد فضولی است. حالا عقد فضولی عقد صحیح است، حالا اون تصرفی کرده اگر قبل از اذن باشد تصرف غاصبانه، تصرف غاصبانه در عمه به منزله یعنی زنا، ولی عقد باطل نیست چون عقد فضولی صحیح است، منتها سرگردان است. ما یه عقد باطلی داریم که اصلا منعقد نشد. یه عقد صحیح واجد همه شرایط داری ولی سرگردان. اگر موجب و قابل همه احکام عقد را بلد بودن، انشاء و مازویت و همه اینها بلد بودن، این یکی گفته بیت و یکی گفته اشتریت، مال مردم عقد صحیح است. منتها این اوفو بالعقود که نمیگوید شما عقد سرگردان را وفا کنید، که یک، و نمیگوید عقد دیگران را شما وفا کنید، که دو، یعنی دو، این اوفو بالعقود میگوید فلیوف کل رجل منکم عقده، هر کسی عقد خودش را وفا کنه، نه که تو عقدی تو عالم افتاده شما وفا کنید. این عقده، این ها گیر دارد، الان ضمیر ندارد، این عقد کیه؟ نمیگه عقد سرگردان را وفا کن، که نمیگه عقد بیگانه را وفا کن، که میگه عقد خودت را وفا بکن. اگر مالک اجازه نداد این عقد همچنان سرگردانه، اگر مالک گفت عجزتو این میشه عقده، وقتی عقده شد میشه اوفو بالعقود. این تا سرگردان هست عقد صحیح هست، شأنیت اون را دارد که به یک کسی ارتباط پیدا کند. وقتی اجازه نشد سرگردان از هیچ، وقتی اجازه داده شد میشه عقدهو، وقتی عقدهو شد میگه اوفو بالعقود. اینجا این عقد نکاح وقع صحیحا مولایش باید اجازه بدهد، و بدون اذن مولا این که تصرف کرده است میشه غاصبانه. آیا این تصرف غاصبانه از زنا باعث بطلان عقد است، یا عقد صحیح است این تصرف تصرف غاصبانه است؟ به هر تقدیر این بزرگواران میگن ما در بحث نکاح عبید و اما اونجا ثابت کردیم که اگر عمه بدون اذن مولا عقد بکند عقد صحیح است، و اون طرف هم خیار دارد، چون خیار نشانه عقد صحیحه. چون عقد صحیح است جمیع احکام عقد صحیح باره، و لحل مهر و بعده، تا اینجاش درسته. اما این تصرف، تصرف در مال غیر است، سهم مولا چی می شود؟ فرمود ولی مولاهو العش او نصف العش، یک دهم قیمت یا یک بیستم قیمت این را این شخص غرابات غرامت بپردازد، برای که در مال دیگری تصرف کرده است. حالا حکم تکلیفی رو نمی دونست که معصیت بود، ولی حکم وضعی که سرجاش محفوظی، که اگر فرش کسی رو دیگری بود فروخت، حالی هم نمیدونست، معصیت نکرده است، ولی کرایه فرش یاد ببردازه، که خانه کسی رو رفته به دیگری فروخته، اون مشتری آگاه نبود، خب معصیت نکرد، کار حرام نکرد، ولی کرایه خونه، اجاره خونه رو که باید ببردازه، که این مدتی که نشسته دیگه. این تونست که احکام وضعی هم با جهل ساقط بشه، که احکام وضعی زجرش محفوظه. ولی مولاهو عشر قیمت این امر رو باید بپردازد، یعنی این شخص باید به مولاش نصف عشر بپردازد، یا نصف عشر یعنی یک بیستم قیمت او رو بپردازد. هر برای کی تدریس کرده؟ نه دیگه، نه اونجا چون قیمت ندارن که تدریس دارد، خیار تدریس دارد دیگه، چون اخو اون ملک نیست، هر ملک کسی نیست، حتی ملک خودش هم نیست، لذا هیچ کسی نمیتونه خودشه بفروشه، این ملک نیست اصلا، انسان آزاد ملک نیست، نه اصف فضولی نیست، کار باطلی است، اگر چون چه شرایط نداشته باشه، اگر شرایط داشته باشه میشه عقد فضولی یا عقد معیب که بحثش گذشت دیگر، این فضولی نیست، این بی نیست. اگر چون چه سخن از نکاح باشد، بله سخن از نکاح فضولی مطرح است، اما درباره اونجا هست بی، این بی جد بی منشعب میشه، چون مبی باید کالا باشه، باید مال باشه، این که مال نیست. خب
خودش
بله دیگه، در مال خودش اگه مال آزاد باشه بله فضولی نیست، اما خودش ملک دیگری است، در عمه ملک دیگری است، این در ملک دیگری داره تصرف میکنه، میشه فضولی دیگه. وقتی کسی ملک مالکی است بدون اذن مالک داره تصرف میکنه میشه فضولی دیگر. خب فرمود ول مولاه العش او نصف العش و یبتل المسما، این مهر المسما باطل است. عشر این مهر رو مثلا به اون میدن که با قیمت او هماهنگ باشد، یا نصف عشر عشر مهر رو به اون میدن که با قیمت او هماهنگ باشد. این قول رو هم ایشون فرمود که درست نیست. ول اولو اشبه، الان دو تا فرمایش دارن، یکی از هر بودن است، یکی اشبه بودن است. گاهی هم در جای دیگه فرمود احود. از هر بالقیاس الی النصوص است، اشبه بالقیاس الی القواعد است، احود بالقیاس الی الاقوال است. اگر چند قولی باشد، یه قولی که به احتیاط نزدیکتر باشد ایشون فهمه که ول اول و احود. اگر در استظهار روایات اختلاف نظر باشد میگن این ازهر است، یعنی از روایات ظاهرتر است. و اگر سخن از قواعد از اولی باشد میگن این اشبه است، یعنی به قواعد شبیه تر است. حالا همه اینها باید دونه دونه بحث بشه، اون روایت چیه، این قواعد چیه. اقوال است و یرجع به مقترمه من عوض البضع علی المدلس. حالا این شخص که تدلیس شده است، این شوهر که فریب خورده تو ظلمت افتاده، این مهر رو که پرداخت غرامت رو باید از کی بگیرد؟ میفهمد و یرجع این زوج به اون مقداری که غرامت دیده از عوض بوز بر کسی که تدلیس کرد. حالا گاهی خود این زن تدلیس میکند، گاهی بیگانه که دلال مسئله است تدلیس میکند. اگر اون بیگانه که دلال مسئله بود تدلیس کرد، خب از او غرامت میگیرد. اگر این زن خودش مدلسه بود از اون جهت که عمه است مالی ندارد، ازا او اعتقت غرامت را باید بپردازد. ولو کان مولاها دلسها، اگر تدلیس با مولای او بود، یعنی مولای او این کنیز را به عنوان یک زن آزاد معرفی کرد، نگفت این کنیز منه، گفت این زن آزادی است که آماده ازدواج است. غیل یسهو و تکود و حرتن به ظاهر اقراری، این تدلیس او به زیان اوست. چرا؟ برای اینکه او که میگوید این زن آزاد است و این کنیز را به صورت آزاد دارد همسر این مرد میکند، همین که گفت او آزاد است کنیز نیست، این به منزله اقرار اوست به حریت، و چون به منزله اقرار اوست پس این زن میشه آزاد. و قیل یسه این عقل و تکون این زن حرتن به ظاهر اقرارهی ولو لم یکن تلفظ بما یقتضی العتق، لکن آزاد نمی شود. اگر این آزاد باشد دیگه تدلیس نیست، دیگه جا برای غرامت نیست، جا برای فسخ نیست، برای اینکه این زن آزاد دیگه. لکن مرد یک بدهکاری در محکمه پیدا کرده است، ولی زن همچنان کنیز است ولو لم یکن تلفظ به ما یقتضی العتق، این لم یکن، این لم تعتق، این زن آزاد نمی شود تا ما بگیم حالا آزاد شد، تدلیسی در کار نیست. و لم یکن لها مهرون، این طور نیست که حالا آزاد بشه، مالک بشه، مهر مال او باشه، اگر مهری هم هست باید به مولای او برگرده. ولو دلست نفسها کان عوض البزع لمولاها، اگر خودش تدلیس کرد آمده گفت من آزادم، چون هیچ دلیلی بر آزادی او نیست و رو به حسب ظاهر اقرار مولای او این همچنان کنیز است، این یک، و هر چه درآمد این کنیز داشته باشد مال مولای اوست، این دو. ولو دلست نفسها کان عوض البزع لمولاها، اونگاه مولای او خسارتی ندارد، این شخص غرامت را باید از خود کنیز بگیرد، چون او تدلیس کرده است، مولاش که تدلیس نکرده. و یرجع الزوج به این مهر علی الزوج اذا اعتقد، بلاخره این دین نیست دیگه، حالا اگه ظرف مردم رو شکست مولا بدهکار نیست که، غرامت ها مال خود اوست. اگر این عبد موعظ بود در زمان آزادیش بود اون بقیه رو به تو زد. ولو کان دفع الیه المهر، اگر شوهر مهر رو به خود او داد، استعاد ما وجد منه، اون مقدار از مهر که در دست اوست میتوند او رو بگیرد. و ما تلف منه یسبوها عند حریتها، اگر یه مقدار، اگر همش هست که خب همش ازش میگیره، اگر هیچی نمونده بعد از آزادی همه رو ازش میگیره، اگر یه مقدار مصرف کرد یه مقدار مونده، اون مقداری که مونده ازش میگیره، اون مقداری که مصرف کرد بعد از حریت میگیره. این ترجمه مسئله اولا مونده چند مطلب، یکی روایتی که در این باب هست، یکی قواعد عامه. از قدما مرحوم، از اقدمین مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که نسبت به شیخ طوسی اینها سبقه اقدم بودن دارد، ایشون همین مطلب را باید تفاوتی نقل کردن، منتها به روایت و اینها اشاره نکردن. غالب فرمایش مرحوم صدوق و پدر صدوق و همچنین شیخ مفید اینا برابر نصوص فتوا میدن، گاهی به روایت اشاره بکنن، اما اصلا سخن از روایت در خیلی از فرمایشاتشون نیست، یعنی همینطور فتوا میدن، علاوه زان روایت فتوا میدن. مرحوم شیخ مفید در مغنعه صفحه 519 این فرمایش دارن: باب تدلیس فی النکاح و ما یرد منه و ما لا یرد، و ازا تزوج الرجل بالمرأة على انها حرتون فوجدها امتن کان له ردها على من زوجه بها و استرجاع ما نقضها من المهر الا ان يكون قد دخل بها فلا يرجع عليها به ولكن يرجع على من دلسها عليه فإن كانت هي المتولية لإنكاهه نفسها فإنه يرجع عليها به قبل الدخول ولا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول وليس يحتاج في فراقها إلى طلاق، چون دارد خيار عيب دارد دیگه، و ردها کاف فی الفراق، چون همین فصل کافی است. فإن أقام على نكاحها بعد العلم بحالها لم يكن له ردها، اگر عالمن راضی شد و او رو به عنوان همسر قبول کرد دیگه حق فصل ندارد، البته حق طلاق دارد. و این اختار فراغها فل یخل سبیلها به طلاق، اگر بعدن خواست رها کند طلاق بده. تا پایان میبینید بسیاری از عبارتهای محقق در متن شرایع موافق با متن مقنعه و امثال مقنعه هست، منتها در اینجا هیچ سخن از روایت امثال زالش نیست که حالا انشاءالله فردا در بحث روایت اینا مطرح میشه. والحمدلله العالمین.